الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این مسئله بود که صاحب عروه در مسئله هفت بیان کرد که اگر کسی در اثناء نماز متوجه بشه لباسش غصبیه. سه صورت مطرح کرد. صورت اول این بود که امکان درآوردنش فوراً هست، با درآوردن او هم ساترش به هم نمیخوره، عبا بر دوششه، فهمید غصبیست، میذاره زمین، نمازش رو ادامه میده. این فرض اول. فرض دوم اینه که امکان کندنش فورا نیست، حالا یا به خاطر اینکه ساترشه، یا به خاطر اینکه ولو ساترش نیست اما یک جوری طول میکشه کندن آن و وقتم موسع. فرمود در این صورت نمازش رو قطع میکنه، نماز جدید رو با لباس مباح شروع میکنه، ولو یک رکعتش رو در وقت درک کنه. فرض سوم اینه که امکان کندن این لباس غصبی فوراً نیست، حالا یا به خاطر اینکه ساترشه، یا به خاطر اینکه طول میکشه کندن آن و وقتم تنگه. نمازش رو قطع کنه بخواد دو مرتبه نماز بخونه، حتی یک رکعت رو هم در داخل وقت درک نمی کنه. اینجا صاحب عروه فرموده همین نماز رو ادامه میده. خب اگه تونست مشغول کندن این لباس هم میشه. فیشتغل بالصلاه فی حال نزع، چون وقت تنگه نمیتونه نماز رو قطع کنه. راجع به این فرض سوم ما چند مطلب خواهیم عرض کنیم. یک مطلب این که ایشان که فرمود امکان نزعش فوراً نباشه، امکان نزعش فوراً نباشه، خب این مهم نیست. مهم اینه که ادامه نماز موجب تأخیر در نزع بشه یا نشه. همون سعه وقت رو حساب کنید که صاحب عروه فرمود که اگه در سعه وقت امکان نزعش نبود فوراً، که در اون فرض دوم گفت اگر در سعه وقت امکان نزع این لباس مغصوب فوراً نبود، نمازش رو قطع کن، و چون سعه وقت نماز دیگه بخونه با لباس مباح. چرا آقا؟ فرض کنید این نزع این لباس مغصوب 2 دقیقه طول میکشه، ولی چه نماز بخونم چه نخونم تأثیری نداره. خب من شروع کردم نماز خوندن، خب فرض کنید این پیراهنم فهمیدم غصبیست ولی زیرش ساتر دارم، تا بیام قبامو در بیارم، دکمه پیراهنمو باز کنم، پیراهنمو در بیارم، 1-2 دقیقه طول میکشه. چه لزومی داره نماز ما قطع کنم؟ نمازم چه نقشی داره در این وسط؟ خب اگر من بخوام نماز رو ادامه بدم باعث غصب بیشتر میشه؟ بله، این درست نیست. اما بالاخره چه من نماز رو قطع کنم چه نکنم، طول میکشه تا این پیراهن مغصوب رو از بدنم در بیارم. خب چرا نمازم رو قطع کنم؟ موالاتم به هم چرا بخوره؟ اصلا شروع میکنم حمد و سوره رو میخونم، در ضمن دگمه های قبامو در میارم، باز میکنم قبامو در میارم، بعد پیراهنم رو هم در میارم، رسیدم به آخر سوره، بعدم میرم رکوع. بله؟ حالا فرض کنید هیچ تأثیری نداره. آخه من این مقدار از فرصت رو که میخوام، معذورم در این مقدار از غصب. بله؟ نه، آخه صاحب الوه گفت که امکن نزعه فوراً او کان له ساترون و کان له ساترون و الا، و الا یعنی این بود که یا امکان نزعش فوراً نباشه یا ساتر نداشته باشه. غیر از این دو فرض رو مطرح کرد، لم یمکن نزعه فوراً او لم یکن له ساترون. فرض اینه که قبلا جاهل بوده یا ناسی بوده به غصبیت، وسط نماز متوجه شده. پس مهم این نیست که امکان نزعش فوراً باشه، مهم اینه که اشتغال به نماز موجب طولانی شدن کندن این لباس غصبی نشه. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که کلام صاحب عروه تو این فرض سوم که فرمود که عرض شود خدمتتون که در ضیق وقت اشتغل به صلات فی حال نزع، باید فرض کنیم ناظر محترمی نیست. اگر ناظر محترمی نباشه نماز رو ادامه میده در حال نزع این صوب غصبی، خب بد میشه. حالا عریان، ادامه نمازش میشه نماز عریانن، نماز عصرشو داره میخونه، رکعت دوم نماز متوجه شد ساترش غصبیست، خب طول میکشه تا این ساتر غصبی رو در بیاره، و چون ضیق وقته ساوروه میگه نمازت رو ادامه بده در حال نزع. خب بعد از این که این لباس ساتر غصبی رو در آوردم، ادامش میشه نماز آریان، و شرایط نماز آریان رو داره که باید برای رکوع و سجود ایماع کنم. پس فرض کلام ایشون که نزع کنه این لباس را که چه بسا ساتر اوست و نماز رو در همین حال نزع ادامه بده، باید جایی فرض بشه که ناظر محترمی نیست. حالا اگر ناظر محترمی بود چه؟ اگر ناظر محترمی بود خب باید در همین لباس غصبی نمازش رو ادامه بده دیگه. چون اگه بخواد در بیاره که ناظر محترم میبینتش. ممکنه شما بگید خب نماز رو رها کنه، ناظر محترم هست، نمیتونه جلوی ناظر محترم این ساتر غصبی رو در بیاره، عریان میشه دیگه. نمازش رو قطع کنه بره در یک جای خلوت در حمام در دستشویی اونجا لباس غصبی رو در بیاره، دیگه نمازم که دیگه زیغه وقته نمیتونه مجددن بخونه. اینجاست که میگن تزاحم شده بین حرمت غصب و وجوب اداء نماز در وقت. حرمت غصب رو اگر رعایت کنه میگه خب آقا من میگه حرام است غصب مال غیر، خب من مجبورم این نماز رو قطع کنم، اینجام که ناظر محترم نشسته نمیتونم که این ساتر غصبی رو جلو او در بیارم، باید برم در حمام یا در دستشویی که کسی نیست اونجا ساتر غصبی رو در بیارم، بشینم زنگ بزنم که برا من لباس مباح بیارن، نمازم فوت میشه. فرض اینه زیغ وقته، اگه این نماز رو قطع کنه و این لباس غصبی رو در بیاره دیگه متمکن از حتی یک رکعت نماز دیگر داخل وقت نیست. اگر بخواد حرمت غصب رو رعایت کنه نماز داخل وقتش فوت میشه. اگر بخواد نماز داخل وقت بخونه باید با همین لباس غصبی ادامه بده، میشه تزاحم بین حرمت غصب و وجوب اداء نماز در وقت. حالا شما راجع به این که بحث حرمت کشف عورت امام ناظر المحترم رو هم داخل میکنید، این نیازی نیست، برای اینکه واقعا حد که حیثیته، حالا حلال و حرامیش به کنار، آخه دیگه با چه روی به اون ناظر محترم نگاه بکنه؟ نه اصلا بحث حیثیتیه، اصلا بحث حلال و حرامش به کنار. خب حالا اگر بحث حکم شرعی حرمت کشف عورت امام ناظر المحترم هم باشه اونم داخل کنید در این بحث تزاحم. آی خوی فرموده ما از ادله استفاده کردیم نماز در داخل وقت اهمه ولذا نماز رو ادامه بده ولو مستلزم غصب زائد هست. ما نفهمیدیم دلیل ایشون بر این که نماز داخل وقت اهمه چیه؟ بله، بنی الاسلام علی خمس، از صلات و زکات و صوم و الحج و الولایه، نشون میده نماز از اصول پنجگانه اسلامه، ولی خود آقای خویی فرموده در فرضی که واجبه از اصول پنجگانه اسلامه و الا فاقد و طهورین نماز برش واجب نیست، برای او که دیگه از اصول اسلام نیست نماز. این روایتی هم که میگه در مستحاضه که غسل استحاضه کنه بدنش رو تمیز کنه و نماز بخونه ولا تدع الصلاة بحالن، اون اهمیت نماز رو بر سایر واجبات و محرمات که نمیگه، اون فوقش میخواد بگه از نماز با عجز از بعض واجبات آن ساقط نمیشه، یا اصلا به نظر ما میخواد یک بیان عرفی بگه که به زن مستحاضه میخواد بگه سختی کار باعث نشه که دست از نمازت برداری، همون نماز واجد شرایط، اما مستحاضه چون برای سخته، برای نماز صبح یک قوس، برای نماز ظهر عصر یک قوس، برای نماز مغرب عشا یک قوس، تطهیر موضع، تغییر اون پنبه، اینها برای سخته. امام سفارش میکنه ولا تدع الصلاة بحاله، مبادا نماز رو رها کنه. فإن رسول الله قال الصلاة عمود عماد دینکم. حالا یا این برداشت ما از این روایت هست، یا اونی که آیون برداشت میکنن که میخواد بگه المیسور لا یسخطب المأسور در نماز، از عجز از واجبات غیر رکنیه. شما نتیجه نگیرید که نماز ساقطه، نه، وظیفتون منتقل میشه به نماز استراری که مشهور اینجور فهمیدن از این روایت. از صلات لا تسقط و بال، عاجزی در لباس پاک نماز بخونی در لباس نجس نماز بخون، از صلات لا تسقط و بال. به هر حال هر چی بگیم معنای این روایت این نیست که نماز در مقام تزاهم اهمه. دو مرجح هست برای اینکه رعایت حرمت غسل بکنیم. یکی این که نماز ماله بدلون هست، نماز ادایی بدل داره نماز قضا، ولی حرمت غسل بدل نداره. غسل بکنی میخوای چه کار کنی؟ غسل کردی دیگه. مرجح دوم حرمت غسل از حقوق الناسه، ولی نماز حق اللهه. آی خویی این که یک واجبی بدل داره رو و یه واجب دیگه بدل نداره، میگه اون واجبی که بدل نداره رو مقدم کنید، یا اون تکلیفی که بدل نداره مقدم بشه بر اون تکلیفی که بدل داره. خب یحرم الغصب تکلیفی است که بدل ندارد. شما اگر بیایید نماز بخونید با این لباس غصبی، حق الناس رو ضایع کردید. ولی اگر نماز رو قطع کنید برید جای خلوت لباس رو در بیارید، نماز امروزتون فوت بشه، حق الله رو تضییع کردید. فعلا که میتونید بابا، یه الله اکبر گفتی دیگه، یه فوقش یه رکعت نماز خوندی دیگه. خب متوجه شدی که این لباس غصبیه، منتها زیغ وقته. اگه این نماز رو قطع کنی بری لباست رو در بیاری، نمیتونی نماز جدید بخونی. اگر میخوای نماز رو ادامه دی، چون ناظر محترم هست و در حضور ناظر محترم نماز بخونی، خب با همین لباس غصبی. خب اینجا حق الناس بر حق الله به نظر خیلی ها مقدمه در فرض تزاهم. البته ما قبول نکردیم، ما گفتیم نه مرجحیت ما لیس له بدلون رو قبول داریم، نه مرجحیت حق الناس رو. موارد مختلفه، ولی خب این که به ضرس قاطع بگید که نماز اهمه او مقدمه، از کجا احتمال نمیدید حرمت غصب اهم باشه از اداء نماز در وقت؟ احتمال که میدید، فوقش بگید مخیره. به بنده اشکال میکنید یا به آقای خویی؟ ایشون میفرمان که اگر نمیتونه نماز در خلوتی بخونه، یه وضعیه، اگه نماز میخواد بخونه باید جلو ناظر محترم باشه، اونم که لباس نداره. حالا همچو فرضی ایشون میکنه، اگر همچو فرضی واقع شد که این آقا امرش دائره بین این که لباس غصبی نپوشه، لخت باشه در یک جای خلوت، ولی اونجا نمیتونه نماز بخونه، حالا همچو فرض نه که هیچ نماز نمیتونه بخونه ولو با ایما و اشاره، اگه بخواد نماز بخونه باید بیاد لباس غصبی رو بپوشه و جلوی این ناظر محترم نماز بخونه. اگه همچون فرضی بشه خب الکلام مقایل به تأخیر میشه. مقایل به تأخیر میشه، فرقی نمیکنه. لابد آقای خویی میگن نماز اهمه. ایشون فرضی رو میکنه که قبل از نماز متوجه این لباس غصبیه، میگه یا من باید نماز در لباس غصبی بخونم یا اگر بخوام لباس غصبی رو نپوشم اصلا نماز نمیتونم بخونم، ولو در یک جای خلوت عریانن نمیتونم نماز بخونم. اگر همچو فرضی بکنیم، ولو آی خویی لابد میگه نماز مقدمه، ما میگیم ترجیح نداره نماز بر حکم غصب، نتیجهش میشه تأخیر. بله، شرط الله قبل شرطکم یعنی توافقات و قراردادهای میان شما و مردم باید در چارچوب احکام الله باشه. حرمت غصب که ربطی به قرارداد ما با مردم نداره. حرمت غصب حکم حرمت غصب قرارداد با مردم نیست. حرمت غصب ناشی از احترام قرارداد نیست، ناشی از احترام اموال مردم است، نه ناشی از احترام قرارداد با مردم. شرط الله قبل شرطکم یعنی قراردادهایی که شما با مردم میبندید یا با خدا میبندید طی نذر و یمین و عهد، اینها باید در چارچوب احکام الله باشه، مخالف احکام الله نباشه. شرط الله قبل شرطکم ربطی به اینجا نداره که بگیم نماز شرط الله، حرمت غصب شرط کمه. نه، حرمت غصب هم شرط الله، شرط الله است که از حقوق الناس و لذا به نظر ما مخیره. و این که آقای خویی گفتن نماز اهمه، نمیدونم در مشابهاتش ملتزم میشن. آقا یه آبی داره و یه خاکی، هر دو غصبی، رفت مردنش یه جایی، داعشی های ملعون قبل از نابودیشون انشالله من اولهم الى آخرهم نابود بشن، بردنش یه جایی، نه آب مبایی است نه خاک مبایی، نه وضوع با آب مبا میگه نه تیمم با آب مبا میتونه، ولی یک آبی هست یا یک خاکی هست ملک غیره، اونم راضی نیست. میتونیم بگیم برو حالا وضوع با آب چون لم تجد و ما انصر میکنه واجب نیست، برو با خاک غصبی تعمم کن چون نماز اهمه از حرمت غصب. بعیده که آی خوی این مطالب رو ملتزم بشه. عرض میکنم نقض دارم میکنم با آقای خویی، بعید آقای خویی ملتزم بشه تو این مثالی که ما زدیم، برو خاک مردم رو غصب کن باش تیمم بکن نماز بخون چون نماز همه. اینو ما دارم نقض میکنیم با آقای خویی. آقای خویی لابد میگه این فاقد الطهورین نمازش ساقطه، بعدن قضا بکنه، ولی با فرمایشی که اینجا فرمود گفت نماز همه، باید بگه اونجا برو نماز بخون با تیمم با خاک غصبی. در جایی که ناظر محترم نیست یه لباس غصبی هست، خب این میشه مصداق من لا یجد و ساتر را، من لا یجد و ساتر یعنی من لا یجد و ساتر مباح را، یعنی داخل میشه در موضوع یسلی اوریانند، کسی که واجد ساتر نیست یعنی واجد ساتر مباح نیست، همین که تحریم شده لبس این ساتر مقصوب میشه مصداق فاقد ساتر مقصوب، روایات فاقد ساتر میشه، روایات میگه یسلی اوریانند، اون وظیفه نماز استراری نماز اوریانی پیدا میکنه. اما مانن رو فرض کردیم ناظر محترمه، نمیتونه نماز اوریانن بخونه. دلیل خاصیه؟ کجا؟ مسئله 8، از تقرز صوبن و کان من نیتهی عدم و اداء عوضه او کان من نیته الاداء من الحرام فان بعض العلماء انه یکون من المغصوب بل ان بعضهم انه لو لم ینوی الاداء اصلا لا من الحلال ولا من الحرام ایزن ولا یبعد ما ذکراه ولا یختص بالقرض ولا بالثوب بل لو اشترى او استأجر او نحو ذلك و کان من نیته عدم و اداء العوض ایزن کذلک. این مسئله مسئله مهمیه، به مناسبت این بحث مطرح کرد که کسی قرض میگیره لباسی را از مردم قرض میگیره، یعنی تملک میکنه این لباس را معزمان، ولی بناش این است که قرضش را پس ندهد، یا میخرد این لباس را و قصدش این است که پولش را ندهد، صاحب عروه میگه بعید نیست کما این که از بعض علما نقل شده که این حکم مغصوب رو داره و همین طور است اگر لباس بخرد و قصدش این است که از مال حرام پول آن را بدهد، نه این که ثمن شخصی حرام است، نه ثمن شخصی اگر حرام باشه که واضحه، بره یک تراول پنجاهی ببره بگه با این 50 تومانی این لباسو به من بفروش، که آقای زنجانی میگن اگر اول 50 تومانی رو بده در این بیهای معاتاتی و بعد لباس رو بگیره ثمن شخصیه، حالا طبق نظر ایشان ثمن شخصیه، این که معلومه که این لباس حکم مغصوب رو داره چون با عین مال غصبی آن را خریده است. صاحب عروه میگه نه، اگه با ثمن کلی فزمه بخره، آقا این لباس چند؟ میگه 50,000 تومان. قبوله، بده بیاد. بعد میگه خب پولش رو چجور میدی؟ دست میکنه تو این جیبش یه 50,000 تومان غصبی در میاره میده. صاحب عروه میگه چون موقع خریدن این لباس قصدت این بود که ادا کنی ثمن را با این مال مغصوب، حکم غصب داره این لباس. امام قدس سره فرمودن کاملا این مطالب درسته، کسی که چیزی را بخرد قصدش این است که پول اون را نده، بی باطله، چک بی محل میکشه، از اولم قصدش اینه که چک رو پاس نکنه، بی باطله. و یا اگر قصدش این است که چک را با پول غصبی و حرام پاس کنه، بازم این بی باطله و این مالی که گرفته مال مغصوبه. بله، اگر موقع خریدن قصدش این نبود که از مال حرام ثمن رو بده، بلکه میگفت با مال حرام با مال حلال ثمن رو میدم، یا مردد بود، حالا فعلا این خونه رو خریدیم چک کشیده 100 میلیون، ها حالا نمیدونم، ایشالله که مال حلال پیدا میکنیم، حالا اگه پیدا نشد مال حروم میدیم. مردده. امام فرمودن در اینجا نه، به صحیحه، چون سمن کلی فزمه است، قصد ادا از مال حرام هم هنگام خرید نداشته، مردد بوده، اشکال نداره. یا کسی که قرض میگیره، یه وقت قصدش اینه که قرض رو نده، این قرض باطل. یه هم مردده، قرض رو بدم ندم، حالا بگیریم ببینیم چی میشه، قرض الحسنه میشه یا قرض الپسنده میشه. نه، اون قرض صحیحه. امام میفرمان جایی من حکم به بطلان میکنم که هنگام خرید یا هنگام قرض قصدش این است که قرض رو پرداخت تسدید نکنه، پس نده، یا اون سمن رو در خرید نده، و یا بخواد سمن را از مال حرام بده. اما اگه مردد باشه در هنگام خرید یا در هنگام قرض، بعدن از مال حرام پرداخت کنه، نه، اون فقط مشغول و ذمه است، ولی خریدش اشکالی نداره. صاحب عروه از صاحب عروه مقدار از امام سخت گیرتره. صاحب عروه در فرض تردید هم گفته لا یبعد، که حرام باشه تصرف در این مال، حتی در فرض تردید فرموده ولا یبعد ما ذکره تو عروه است. یعنی یکی از علما گفت در فرضی که قصدش اینه که قرض بگیره و پرداخت نکنه قرض رو، یا خرید میکنه قصدش اینه که ثمن رو پرداخت نکنه، یا از مال حرام پرداخت کنه. بعضی علما گفتن این حرام است تصرف این شخص در اون مالی که قرض گرفته یا در اون مالی که خریده. بعض علما دیگر گفتن با تردید هم همین حکم است، تردید داره، لم ینول ادا، نه نوا عدم الادا. بعض علما گفتن بالاتر، ما میگیم همین که نیت نکنه ادا ثمن را، و یا نیت نکنه از مال حلال میدم، مردده که آیا من ثمن رو بدم بعدن، چک رو پاس بکنم یا نکنم، از مال حلال پاس کنم یا مال حرام. بعض علما گفتن اینجا هم تصرف این مشتری در این مال حرامه، و یا اونجایی که قرض میگیره میگه مرددم پرداخت کنم قرضمو بعدن یا نه. بعض علما گفتن اونم حرام تصرف در این مال مقترض. صاحب عروه از امام سختگیرتر، میفرماد این کلام این عالم دوم هم بعید نیست درست باشه، مثل کلام اون عالم اول. اما امام میفرماد نه، کلام اون عالم اول درسته، که میگفت اگه قصد داری ادا نکنی، اگه قصد داری با مال حرام ادا کنی، اونجا من حکم میکنم به حرمت تصرف در اون مال مقترض یا مال خریداری شده. این بحث بحث مهمیه. خیلی از افرادی که پول حرام دارن، ما میدونیم این میره خرید میکنه، به ثمن کلی فزمه هم خرید میکنه، اما قصدش اداء از مال حرامه، چون اصلا مال حلال نداره. کارمند یک مؤسسه ایست که کار ربوی میکنه، حقوقش حرامه، با همین حقوق میره برنج میخره، میوه میخره، شما رو دعوت میکنه. امام فرمودن طبق همون فرمایششون وفاقا لصاحب العروه، چون میدونی قصدش اینه که با این پول حرام ادا ثمن بکنه، این غذایی که جلو شما میذاره حکم مال مغصوب رو داره. و در مسئله نه میگن مال خمس نداده هم مصداق مال حرومه. دیگه واویلا میشه. خیلی از فامیل ها هستن شما میدونید خمس نمیدن. خونه خریده با پولی که یقین دارید خمس نمیده، غذا خریده با پولی که یقین دارید خمسشو نداده. حالا شما میخواید به خونه او رفت آمد کنید، از غذای او بخورید، رو فرش او بنشینید. مشهور میگن مهم نیست، او احتمالش که هست به ثمن کلیه فی الذمه خریده باشه، به ثمن کلیه فی الذمه خریده باشه. اصالت و صحت در خرید او جاری کنید. حالا فوقش با مال حرام یا مال متعلق خمس اداء ثمن کرده، ذمه خودش مشغوله. اجازه بفرمایید. اما امام میفرماید نه، چون ولو ثمن کلیه فی الذمه بوده، اما قصدش این بوده که از مال حرام یا متعلق خمس ثمن رو بده، کأنه با شخص این مال حرام یا مال متعلق خمس خریداری کرده اون اجناس را. برای اهمیت این مسئله که شما هم دارید اشاره میکنید عرض میکنم، نوع بیها الان، حالا در غیر بیهای بزرگ مثل خرید و فروش خانه و ماشین، معاتاتیه. آی زنجانی در بیها و شراهای معاتاتی میگن اول پولو اگه بدی، این ظهور داره که با این پول یک کیلو میوه بده، با این پول یک کیلو ماست بده، ظاهرش اینه. اگه اول اون کالا رو بگیری بعد پول بدی، نه، این ظاهرش اینه که ثمن کلیه فی الذمه است. خب نظر آقای زنجانی هم مثل نظر مشهوره که ثمن وقتی کلیه فی الذمه شد، ولو قصد اداء از مال حرام داشته باشی، لطمه ای به خرید و فروش شما نمیزنه. آقای اجازه بفرمایید. این که اول کالا رو بگیرید بعد پول بدید، خب روشنه که ثمن کلیه فی الذمه است. چرا؟ وقتی کالا رو میگیرید معاتات لازم نیست دو فعل طرفینی باشه. همین که او این یک کیلو میوه رو کشید گفت 10,000 تومان میشه، شما اون میوه رو گرفتی، بیع و شرا تمام شد، بیع و شرا تمام شد دیگه. او با دادن این یک کیلو میوه که نرخش هم مشخصه ایجاب کرد ایجاب معاتاتی، و شما با گرفتن این میوه قبول معاتاتی کردید، هنوز پول رو پرداخت نکردید، میشه ثمن کلیه فی الذمه. اما آقای زنجانی میفرمان اگر اول پولو میدید، ظاهرش اینه شما دارید تملیک این پول میکنید به این بایه، میگید با این پول یک کیلو میوه بده، و اونم وقتی یک کیلو میوه، وقتی پول از شما میگیره میگه قبول کردم که با این پول شما مالک یک کیلو میوه بشید. انصافا به نظر میرسه که حتی در این فرضی که اول پولو میده، درست اول پولو میدادم، ولی مبرز ثمن کلیه فی الذمه است. یعنی وقتی من 10,000 تومان میدم میگم یک کیلو هر سبت که میوه به من بده، او هم این 10,000 تومان رو میگیره، بعد یک کیلو میورم به من میده، میگه حاج آقا بیا 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 این 10,000 تومانی که تو به من دادی گوشه نداره. میگم گوشه نداره، بیا این میوه هات مال خودت، همون پول گوشه ندار رو بده به خودم. فروشنده چی میگه؟ میگه حاج آقا ما رو مسخره کردی، 10,000 تومان میوه خریدی، خب اون پولت ایراد داشت، خب یه پول دیگه بده. یعنی چی؟ یعنی در اعتبار عرف میگه درسته شما 10,000 تومان رو به من دادی این شخص، ولی ظهورش اینه که میخوای ثمن این معامله رو کلی قرار بدی، معامله چرا باطل باشه؟ حالا اون ثمن 10,000 تومانی بود که معیوب بود، اما اونو در مقام اداء ثمن کلی دادی، یک پول دیگر بده. در حالی که اگر ظهور داشت این بی در این که ثمن شخصیه، حق با شما بود که میگه آقا ثمن شخصی بوده، ایراد داره ثمن، معامله ایراد داره، معامله واقع نشده. یعنی پول مشکل داره یا مشکل نداره؟ اگه مشکل نداره که ثمن کلی رو وقتی من یه پولی رو دادم به عنوان وفاء به ثمن، که اون نمیتونه بگه بعد از گرفت بگه من این پول رو نمیخوام یه پول دیگه. جایی که ثمن مشکل داره، اجازه بفرمایید، ثمن مشکل داره طبق نظر آقای زنجانی، چون پول اول دادم این ثمن مشکل داره. اصلا یادم اومد رفتم گفتم آقا این پولی که به شما دادم ببخشید آ این پول دزدیه. میگه حاج آقا شما که ماشاءالله جیب زیاد دارید، خب از جیب دیگت بردارید 10,000 تومان بده. بگی نه، من این پولو به شما دادم، معامله با شخص این پول بود. عرفی نیستین، ولو اول پولو دادی، اما ظهورش اینه که داری خرید میکنی به ثمن کلی فزمه، ظاهرش اینه. ولذا عرف قبول نمی کنه از شما حالا که گفتی این پول دزدی بوده بگید دیگه معامله ایراد داره، میگن خب از جیبت در بیا پول دیگه بده. خب پس این فرمایش های زنجانی تفصیلش درست نیست. نوعاً و به طور متعارف خرید به نحو ثمن کلیه فزمه است، ولو در خرید معاتاتی که اول پول رو میده مشتری و بعد جنس رو تحویل میگیره. اتفاقا اگر میوه ایراد داشت میوه رو میتونه پس بده، بگه آقا من نمیخوام دیگه، چون من این 1 کیلو خیار رو از شما خریدم، من حق دارم بگم آقا این 1 کیلو خیارت ایراد داشت. ایراد چی داشت؟ مثلا من معیوب بود مثلا. نه، من این 1 کیلو خیار معیوب بود، اینو خریدم. میگه آقا بذار از جای دیگه من خیار خوب برات بیارم. میگه من اونو که نخریدم که، من رفتم از اینجا که میرفتم دیدم یه جای دیگه خیار ارزون تره، میخوام برم از اونجا بخرم. حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید، کسانی که مثل مشهور میگن قصدت عدم اداء ثمنه یا قصدت اداء ثمن از مال حرامه، ولی چون ثمن کلی فزمه است بی صحیحه، بدهکاری به بایع به ثمن. خب اینا علل قاعده میگن که وجهی نداره خرید و فروش باطل باشه، ثمن کلی فزمه بوده. اما کسانی که مثل صاحب عروه و امام اشکال میکنند، اینها تارتن به مقتضای قاعده استدلال کردن، تارتن به روایات خاصه که حدوداً 8 روایته. مقتضای قاعده رو عرض میکنم، گفتن که آقا شما وقتی قصدت این باشه که با پول حرام اداء ثمن بکنی، پولی رو دزدیده رفته خونه خریده، عرف میگه با پول دزدی خونه خریده، اشترا به مال الغیر، عرف اینجور میگه. کسی هم که چک بی محل میکشه، عرف میگه این مختلفه، اکل مال به باطل میکنه. آقا رفتی خونه خریدی بنا نداری پولشو بدی، فردا بلیط هواپیما داری هی چک میکشی، 1 میلیارد تومان 2 میلیارد تومان چک میکشه، بهش میگن چرا تاریخو میذاری برای پس فردا، میگه آخه فردا پرواز دارم میخوام برم از دسترس خارج بشم. میگن تو مختلسی، تو داری مال مردم رو به ناحق میخوری. اصلا میگه تو داری مال مردم رو داری غصب میکنی. اشترا به غیر ثمنن تو مختلسی. یا اگر با مال حرام قصد داره ادا کنه میگن اشترا به مال غیر. تأمل بفرمایید، روایاتی هم هست که مؤید این مطلب هست، بحث بسیار بحث دقیق و مشکلیه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.
اگر پول نقد بود ظهور در این داره، یعنی میتونیم قاعده رو بگیم که ظهور در این داره که ثمن کلی بده، مثلا جا با پول نقد معامله شد، ثمن پول نقد خودش